سال به علت میان سرخک رو داریم و آمار مرگ و میر دنیا هم از سرخک حدود 117 هزار نفره که از نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. پس بیماری سرخک بیماری ساده نیست و میتونه افراد رو در گروه سنی مختلف درگیر بکنه.
سرایتش به چه شکلی هستش؟ یعنی تماس راه سرایت به چه شکلی هست دکتر؟
بیماری سرخک بسیار مصری، مصری ترین عام بیماری عفونی شناخته شده هستش و میتونه از طریق تنفس هم منتقل بشه، از طریق جریان هوا و همچنین از طریق قطرک‌های تنفسی که در تماس نزدیک میتونه فرد به فرد منتقل بکنه، ولی از طریق تنفس در فضا هم میتونه، یعنی در یک اتاق دربسته فرد بیماری اگر باشه و بعد بیرون بره، فردی که حساس به بیماری وارد اتاق بشه میتونه از تنفس اون هوا هم بگیره.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانالهای استانی رادیو در تمام ایران پخش می شود.
پیک بامدادی.
اما بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 90% ذرت مورد نیاز کشور از واردات تامین میشه. طبق قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان سال 1400 باید در تولید این محصول راهبردی کشاورزی به خودکفایی میرسیدیم. همکارم حمیدی گزارش میده.
ذرت نقش اساسی در تغذیه انسان و دام دارد، اما مهمترین نقش این نهاده در صنایع دامپروری و مرغداری است. اسکرزاده معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی:
دامداری ها و تو حوزه به خصوص پرورش مرغ هامون، مرغای گوشتی، مرغای اجداد و مرغای تخمگذار بسیار اثر بخش.
تولید ذرت در کشور تنها بخش کمی از نیاز کشور را پاسخ می دهد. بنابراین دولت برای تامین نیاز داخلی راهی جز واردات ذرت ندارد.
ذرت دانه پیش بینی تو 1 میلیون تن.
اسکرزاده معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی:
برای نیاز کشور ما قریب به 12 میلیون تن در سال نیازه که باید 11 میلیون حداقل وارد بکنیم.
هرچند برخی سودجویی ها در واردات ذرت چالش های بسیاری در صنعت دامپروری و مرغداری به وجود آورد. اسکرزاده معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی:
با توجه به اینکه منابع ارزی ما ارز 4200 بوده و این ذرت توی تمام دنیا ارزان‌ترین مبلغ توی دنیا فعلا اون چیزی که ما داریم تحویل دامدارانمون، تحویل کارخانجاتمون میدیم.
اما برنامه جدید وزارت جهاد کشاورزی حذف واسطه ها از بازار پرنوسان ذرت. قربانی معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی:
خرید از واسطه ها در واقع ممنوع شده که خرید مستقیم انجام بشه. بالاخره یه صادر کننده از اون طرف وجود داره، ما هم خریدار هستیم.
با آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین که از تولید کنندگان بین المللی ذرت هستند، موجب تهدید امنیت غذایی در سراسر جهان شده و کشور ما نیز از این تهدید بی نصیب نیست. اسکرزاده معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی:
تقریبا نزدیک به 30% ذرت دنیا را از این دو تا کشوری که الان دچار جنگ شدن تامین می‌شد. بعضی از کشورها هم که تولید کننده بودن قیمت‌هاشون رو بردن بالا و چیز حدود تقریبا نزدیک 13-14 میلیارد دلار ما خرید گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام اینها شده.
سروی، کارشناس اقتصادی:
یک سری از محصولات رو داریم که اهمیت ویژه‌ای برای ما دارن و اولویت گذاری تو مثلا تو برنامه ریزی ها، توی اصلاح فرایند ها هم همون محصولات باید باشه، چون بالاخره بیشتر نقطه آسیب کشور تو همونجاست. کلیه مشکلاتی هم که الان باش درگیر هستیم یک خطی نسبت به این محصولات دارن.
بر اساس ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه و بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تامین امنیت غذایی، دولت موظف به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان 95% در پایان اجرای قانون برنامه است. بنابراین اتکا به توان داخلی و رسیدن به تولید حداقل 50% ذرت در کشور میتواند اقتصاد کشور را از چالش ها و مشکلات اقتصادی مختلف مسئول نگه دارد.
شماره پیامک ما 3610 هست. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو بدید و سوژه‌های پیشنهادی خودتون رو به همکاران ما ارائه بفرمایید. خیلی متشکریم که همراه ما بودید. صبح خوبی داشته باشید و خدا حافظ.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع رساله، و باز هم سلام و درود و صبح خیر خدمت شما همراهان گرامی رادیو معارف. صبح بهاری یک شنبه شما بخیر باشه انشاءالله. ساعت 8:37 دقیقه 18 اردیبهشت 1401، ششم شوال المکرم 1443 هست و ما در ادامه برنامه‌های رادیو معارف در بخش اول در خدمت شما هستیم انشاءالله تا ساعت 14 با امید به همراهی شما با برنامه‌های مورد علاقتون. انشاءالله تا دقایق دیگر شنونده برنامه خط پایان، مستند خط پایان خواهید بود و بعد از اون هم ساعت 9 صبح گنج سعادت پخش میشه. حجت الاسلام و المسلمین الهی کارشناس این برنامه هستن و موضوعش هم آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی است. 9:40 دقیقه پیک هدایت پخش میشه و حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد به شرح نامه های حضرت امام رضا علیه السلام میپردازند. بعد از اون هم 10 صبح زمان پخش برنامه زنده راه زندگی است. بعد از خبرهای معارفی ساعت 11 هم انشاءالله منشور امیر پخش میشه که بررسی نامه های حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه موضوع این برنامه و سخنان استاد خزائلی است. تا ساعت 11:30 دقیقه که بربال سخن رو تقدیمتون میکنیم و این برنامه اختصاص داره به سخنان حجت الاسلام و المسلمین رفیعی با موضوع پایه های فکری وهابیت. روایت کتاب پیکار سرنوشت رو ساعت 12 تقدیمتون میکنی و 12:15 دقیقه هم زمزم احکام پخش میشه. 12:40 دقیقه برنامه تا آسمان را آغاز میکنیم که ویژه از آن ظهر از رادیو معارف هست و انشاءالله با این برنامه به استقبال لحظات ملکوتی از آن ظهر به افق قم میریم. در ساعت 13:03 دقیقه مثل همیشه ملتمس دعای خیر شما خوبان هستیم. بعد از اون 13:30 دقیقه برنامه راه اینجاست پخش میشه که پاسخ به سوالات کلامی موضوع این برنامه است. در پایان هم 13:55 دقیقه پیام ولایت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم که گزیده است از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و به این ترتیب پایان برنامه رادیو معارف در بخش اول میرسیم. اگر درباره این بخش و برنامه‌های رادیو معارف پیشنهاد، انتقاد و نظری داشتید حتما با 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 025 تماس بگیرید یا به 30553 پیامک ارسال کنید و نظرهای خودتون رو ابراز بفرمایید. انشاءالله در حد مقدورات نظرات شما رو تأمین کنیم. باز هم سپاسگزارم که روی موج رادیو معارف هستید. FM ردیف 96 مگاهرتز. میرسیم به ساعت 8:40 دقیقه، زمان پخش مستند خط پایان. همراه شما 20 دقیقه میشنویم.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده،
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خان
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 87 ایران هسته‌ای. در 23 مرداد ماه 1381 خبرنگاران در هتل ویلارد واشنگتن برای ارسال یک خبر بسیار مهم لحظه شماری می کردند. خبر را علیرضا جعفرزاده سخنگوی گروهک تروریستی منافقین افشا کرد.
علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا واشنگتن همراه ما هستند. خیلی خوش آمدید.
این درست اولین برنامه بعد از تحریم گسترده مردم.
او تصاویری از سه منطقه نطنز، اصفهان و عراق به نمایش گذارد و مدعی شد که ایران مخفیانه در دو نقطه تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم و در عراق نیز راکتور آب سنگین دارد. این خبر به شدت با استقبال آمریکایی‌ها روبرو شد و جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی زیادی به دنبال داشت.
پیشرفت صنعت هسته‌ای ایران همان که خواب دشمنان را آشفته کرد.
جوانان با استعداد ایرانی موفق شدند به تنهایی و بدون کمک دیگران به توانمندی هسته‌ای دست پیدا کنند.
با بومی شدن دانش هسته‌ای، پیشرفت‌های این حوزه یکی پس از دیگری رقم خورد. از غنی‌سازی‌های با درصد بالا تا تولید میله‌های سوخت.
ما باید هر کاری که میتونستیم میکردیم تا ایران با آنچه که ما به آن تکنولوژی حساس میگوییم دسترسی پیدا نکند.
ایران has started the production.
ایران تولید اورانیوم غنی شده را در سانتریفیوژهایش در سایت فوردو آغاز کرده است.
بی تردید خبرهای هسته‌ای که از ایران میرسه نشون دهنده دستاوردهای فنی مسلمه.
رهبران آمریکا و اسرائیل حتی نمیخواهند ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد، زیرا آنان اصولاً با ماهیت جمهوری اسلامی ایران مخالفند، چه برسد به این که چنین کشوری فناوری پیشرفته هسته‌ای نیز داشته باشد.
راه برون رفت از این اتهام نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود، اما آمریکا و چند کشور غربی در پی نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران بودند. تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران نسخه‌ای بود که آمریکا و اروپایی‌ها برای ایران پیچیده بودند و به شدت آن را دنبال می‌کردند. ایران در 24 آبان 83 تعلیق کوتاه مدت تأسیسات هسته‌ای و مجتمع یوسیف اصفهان را پذیرفته بود، اما بعداً مشخص شد که اروپایی‌ها به چیزی کمتر از تعلیق همیشگی راضی نمی‌شوند.
جناب دکتر، بعضی از منتقدین شما میگن که اون زمان در جریان قراردادهای سعدآباد، بروکسل و پاریس عملاً همه چیز متوقف شد.
یه حرفی که زدید که می‌دونید که دروغه، خودتون که می‌دونید دروغه. ببینید، در سعدآباد یا مذاکرات تهران اصلا قراردادی نبود. این عمل بی‌سواده از شما که به حمدالله تو این کار واردید. حالا ممکنه تو گوشی به شما بگن، اونی که گوشی به شما میگه بلد نیست قاعدتا، خود شما بلدی تصحیح کن. ببین، تهران دکلریشن، بیانیه تهران،
درست.
تو بیانیه تهران قطعنامه این بود همه چی متوقف بشه. ما نذاشتیم ما فقط اون 10 تا سانتریفیوژی که تو نتنز کار میکرد اونم گازدهیش تعلیق کرد.
یوسف هم تعطیل شد.
عجب، شما کجا بودی اون وقت؟ یوسف ما تکمیل کردیم. یوسف میدونید که افتتاح شد آقای آبدینی؟ خوبه تاریخ رو بخونید. ما مذاکرات تهران را در مهر 82 انجام دادیم. یوسف میدونید که افتتاح شد اولین مرحلهش؟ فروردین 83. میدونید مرحله بعدی کی افتتاح شد؟ پاییز 83. میدونید کی کامل شد؟ فروردین 84. آبسنگین چی؟ میدونید کی آبسنگین در آمد تولید شد؟ آبسنگین تابستان 83. کی که زد میدونید کی در آمد؟ زمستان 83. سانتریفیوژ ها میدونید کی شد 3000 تا؟ زمستان 83. ما متوقف کردیم، ما کامل کردیم فناوری رو.
بخشی از خاطرات جک استراو، وزیر خارجه اسبق انگلستان.
I was on a busy commuter train to Oxfordshire on the Friday.
بعد از انجام مذاکرات و امضای توافق پاریس که ایران پذیرفته بود که غنی‌سازی رو تعلیق کنه، در بین راه تلفن همراه هم زنگ زد و پشت خط کمال خرازی وزیر خارجه ایران بود. او می گفت که می خواهم 20 سانتریفیوژ رو برای تحقیقات علمی فعال نگه داریم و من دیدم که در حضور همراهانم در قطار نمی تونم در خصوص یک پرونده حساس بین المللی صحبت کنم. برای همین به مستراح قطار رفتم. اونجا به خرازی گفتم که شما توافق رو امضا کردید و دیگه نمی تونید زیرش بزنید. اما او باز اصرار کرد و من گفتم باید در این خصوص با دیگران صحبت کنم. در همون حال کسی هم به در مستراح میزد و ظاهرا عجله داشت تا از اون برای کاری غیر از مذاکره اتمی استفاده کنه.
پس از اثبات ناکارآمدی اروپا و بیفایده بودن مذاکرات و اعتماد سازی های صورت گرفته، جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی تصمیم خود را به از سرگیری فعالیت تأسیسات یوسیف اصفهان اعلام کرد. این نامه پس از ارائه تاریخچه ای از پرونده هسته‌ای کشور استدلال می کرد که ایران پس از انجام همه اقدامات اعتماد ساز و نشان دادن حد اکثر حسن نیت از خود، به اعمال حقوق خود در چارچوب معاهده NPT روی آورده است. اما پس از اندکی کش و قوس با فشار آمریکا و با رأی اکثریت کشورهای غربی، در حالی که غیر متعهدها رأی ممتنع دادند، شورای حکام پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد. این اقدام در بهمن 84 پاسخ تهران را در پی داشت. بازگشایی تأسیسات نتنز و عراق.
هر بخشی از کشور یک حوزه مسئولیتی دارد که جوابگو باید باشه. وقتی که شما میبینید دشمن داره تهدید میکنه شما رو، دشمنی لجباز، لجوج و مشکلاتی به وجود میارند با کارهایی که کردن در داخل کشور، بایستی همه با هم دیگه هم دست باشن، همه کنار هم بیست. اینو من به همه عرض میکنم، هم به مسئولین کشور، هم به همین مجموعه های سیاسی کشور، همه با هم همکاری کنند، تلاش به هم‌افزایی کنند.
بهار 85 اعلام شد که ایران به چرخه غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات نتنز دست یافته و این نخستین دستاورد مقاومت بود. در همین زمینه هم 4 ماه بعد شورای امنیت مفتضح‌ترین قطعنامه تاریخ این سازمان بین المللی را صادر و با ایران اتمام حجت کرد. همین موضوع پیش زمینه ای شد تا در دی ماه 85 شورای امنیت به رهبری آمریکا دومین قطعنامه را بر ضد ایران صادر کند. در قطعنامه 1737 که در آخرین روز کاری سال 2006 میلادی صادر شد، از ایران خواسته شد که فعالیت‌های هسته‌ای را تعطیل کند. صنایع هسته‌ای و موشکی ایران نیز شامل تحریم غرب شد.
ساخت موشک‌های گوناگون و اقتدار موشکی موجب ایجاد امنیت در کشور است. جوانهای ما یادشون نیست همین شهر تهران در زیر آتش موشک‌های شبانه روزی دشمن می‌سوخت، خانه‌ها خراب می‌شد، انسان‌ها کشته می‌شدند. در شهر تهران، شهرهای جبهه مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیه شهرها که جای خود داره، تا شهرهای دوردست حتی موشک‌های دشمن می‌رسید. ما موشک نداشتیم، وسیله دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمون رو هم بگذاریم تماشا کنیم.
حجت الاسلام دکتر لکزایی، پژوهشگر مسائل سیاسی:
میگن یه کسی رفته بود خواستگاری، بعد که اومد بهش گفتن چه خبر چی شد؟ گفت که 50% قصه حله. گفتن چطور؟ گفت که من موافقم ولی طرف مقابل موافق نیست. بزا 50%ش حله. در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای، خب یک پیشبینی طرف ایرانی داشت و اون پیشبینی این بود که ما میریم مذاکره میکنیم، ما هم که دنبال سلاح اتمی که نیستیم، که چون فتوای آقا هم که همینه که اصلا حرام میدونن تو اینها. ما بمب اتمی نمیخوایم بسازیم، پس دلیل برای نگرانی وجود نداره. و طرف مقابل هم وقتی ما براش این رو اثبات کردیم و ابهاماتش رو برطرف کردیم، بله، میاد میپذیره و پس هم چرخ سانتریفیوژ میچرخه، هم چرخ اقتصاد ایران. مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما با یه موجوداتی رو برستیم که اینا اصلا حرف حساب سرشون نمیشه. اینا با ملت ایران دشمنی دارن که اینها از کوچکترین فرصتهایی که پیش بیارن علیه ملت‌های دیگه استفاده میکنن و به چیزی جز ذلت و تسلیم ملت‌های دیگه رضایت نمیدن.
مدتی بعد در بهار 86 خبری مبنی بر شروع فعالیت نتنز اعلام شد، در حالی که اروپا، آمریکا و رسانه‌های وابسته به آنها به چشم تردید در این موفقیت نگاه می‌کردند، گزارش البرادعی مبنی بر راه‌اندازی هزاران دستگاه سانتریفیوژ در نتنز فصل الخطاب همه تردیدها شد، تا بار دیگر غربی‌ها با ترس و تکاپو مانعی برای فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران ایجاد کنند.
البته نقد و انتقاد از هر کس و از هر نهاد در کشور آزاده.
نگاهی اجمالی به آمارهایی که مرکز آمار ایران درباره روند قیمت‌ها ارائه کرده نشان می‌دهد رشد قیمت برخی از
قیمت الان چطوره؟
خیلی بالا.
قیمت بالا؟
بله، اصلا قابل مقایسه. تو لبنیات، تو حبوبات.
برای مردم توضیح بدید. سوال اگه تو ذهن من پاسخ به سوال مردم که اشکال نداره. اگر امروز کوتاهی کردیم فردا مشکل خواهیم داشت. من در قضایای برجام در سال 94 و 95 ایرادی که بنده می گرفتم این بود که یک نکاتی باید در برجام رعایت می شد که مشکلات بعدی پیش نیاد. اعتراض من عمدتاً به این بود. من می گفتم این نکات رو باید در نظر بگیرید، در تذکرات همون رو مکرر. خب بعضی از اینا در نظر گرفته نشد، مورد توجه قرار نگرفت. این مشکلات بعدی پیش آمد که خب همه مشاهده میکنن.
روز به روز متاسفانه داره همه چی بالا میره.
این همون بد اخلاقی هاست که قبلا گفتم. این صدا و سیمای شما از بس اون بد اخلاقی ها رو گفته، شما هم تو ذهنتون جا افتاده. اونی هم که تو گوشی به شما میگه تو ذهنش جا افتاده. ما
من کتاب شما رو از اول تا آخر دو مرتبه خوندم.
باری کلا بار سومم پس بخون لطفا.
پس از بازدید بازرسان آژانس در 8 مرداد 86 از تأسیسات راکتور آب سنگین عراق، محمد البرادعی در گزارش 8 شهریور نقطه عطفی در روند موضوع هسته‌ای ایران در عرصه بین الملل به وجود آورد. این گزارش از رد ادعای دو ساله آمریکا مبنی بر بازفراوری اورانیوم در ایران، بازرسی موفق بازرسان از آب سنگین عراق، به علاوه اجرای موفق طرح اقدام و رفع ابهام‌های آژانس در خصوص موضوع پلوتونیوم خبر می‌داد. گزارش البرادعی خشم آمریکا و متحدانش را از روند موفقیت‌آمیز حل موضوع هسته‌ای ایران برانگیخت و حتی به درگیری لفظی مقامات این کشور و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ختم شد. آمریکا و متحدانش علاوه بر اعمال فشارهای بین‌المللی و تحریم ملت ایران، از خرابکاری‌های عمدی هم دریغ نکردند. از ایجاد اختلاف داخلی برای تضعیف کشور گرفته تا ورود ویروس‌های عجیب و غریب به مجتمع هسته‌ای برای ایجاد اختلال در تأسیسات، همه این قضایا در حالی رخ می‌داد که آژانس انرژی اتمی بر فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران تأکید داشت و بازرسان آژانس فعالیت‌های ایران را زیر نظر داشتند، اما آمریکا به دنبال پایمال کردن حق ملت ایران بود.
اینا بیشتر متوجه شدن و خودشون هم میگن دیگه، تو بیانات و مقالات و یادداشت‌هاشون هم هست، متوجه شدن که ملت ایران هر چند روز و گاهی بلکه هر روز با خلاقیت‌هایی که داره، با ابتکاراتی که داره، با توانمندی‌هایی که داره، داره نیاز خودش رو به بسیاری از کالاهایی که تحریم شده خودش برآورده میکنه، اونها رو داره تولید میکنه و این تحریم ها در واقع به نفع ملت ایران در دراز مدت شده. یعنی در هر بخش، مثلا در بخش تسلیحات تو ایام دفاع مقدس اینها ما رو تحریم کردن، خب امروز ملت ایران شده تولید کننده تسلیحات و حتی دشمن داره مراقبت میکنه و نگرانه که نکنه ما تسلیحات صادر بکنیم به کشورهای دیگه. بنابراین در بخش‌های دیگه هم ملت توانمند ایران خدا رو شکر تونسته که خودش به رفع نیازهای خودش به اصطلاح کمک بکنه. از این جهت میتونیم بگیم که ملت ایران یه کاری کرد که هم چرخه سانتریفیوژها به چرخه، البته با گستردگی بیشتری.
یعنی هم ملت ایران آگاه‌تر شد، هم توانمندتر شد. بله. در کنار
و هم چرخ اقتصاد، البته با زحمت. یعنی درسته که امروز مردم ما تحت فشار هستن، از
در حال ما از اقتصادی خیلی در فشار هستن،
ولی خدا رو شکر میخوام بگم که نمیتونیم الان بگیم نه ما مثلا تسلیم شدیم یا مثلا، ولی امیدواریم که انشالله با پای مردی دولت مردانمون و اقداماتی که انشالله انجام میدن کمک بکنن که مشکلات مردم ما کمتر بشه
انشالله.
اینا خیال میکنند که مثلا ایران باز مثل زمان قاجار و زمان پهلوی است که اگر یه سفیری از اونها بخواد یک کاری را بکند اینا جرات نکنند مقابلش حرف بزنند. اگر یه قضیه بخواد واقع بشه به مجرد اینکه سفیر فلان جا آمد گفت نه تمام بشه، اینا نمیفهمن که مسئله اینطور نیست و دنیا حالا این نیست، دنیا حالا اون نیست که شما هرچی اونجا نشستید و گفتید این عمل بشه. شما غایت امر بتونید کلای خودتون رو نگه دارید، دنبال این نباشید که کلای مردم رو بردارید. اگر نفهمیدید تا حالا که دنیا چه خبر است، باید گفت که شما در رأس نفهم ها واقع هستید. و اگر میفهمید و خیال میکنید مردم دیگه نمیفهمند، این هم باز یه اشتباه بزرگ است.
در آن سالها ایستادگی و مقاومت ملت ایران برای به دست آوردن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به نمادی از عزت و افتخار ملی تبدیل شده بود، مسیری که به دست جوانان و با رهبری رهبر انقلاب به سمت قله‌های پیشرفت و استقلال در حرکت بود. پایان قسمت 87.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف. علی و علی.